شما عرض بکنم که این شاخص ها و پارامتر هایی که خدمت شما عرض میکنیم الحمدلله حداقل در جلسات کارشناسی، حداقل در افواه، حداقل روی کاغذ وارد ادبیات رسمی سیاست گذاری ما شده.
متشکرم از شما آقای دکتر هادی شریفیان.
من معتقدم که این اتفاق خواهد افتاد.
ممنونم از شما آقای شریفیان، براتون روزی موفق است.
سلامت باشید.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون.
آقای دکتر محسن بابایی، کارشناس محترم حوزه توسعه روستایی، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم که مهمان آوردید. نکته‌ای دارید؟ در قالب جنبندی کوتاه بفرمایید.
خیلی نکات ارزشمندی مطرح شد، ولی آیا تو ما باید اینو اصلاح بکنیم که البته این پیش‌فرض درسته، کسی منکر این نیست که ما بحران آب داریم، چه تو مصرفش چه تو خلق آب، تولید آب، اینا هست. بالاخره خشکسالی داریم و بهره برداری ناپایدار داریم.
ما نیست که،
ولی درسته، ولی این که مثلا ما این فرضمون، یعنی معیارمون این باشه که مثلا این آب رو، این یک متر مکعب آب رو به جایی بدیم که مثلا سود بالاتری نصیب کشور میکنه، خب این عادلانه نیست. چرا؟ چون شما وقتی میخوای به اون کسب و کاری که بدی که سود بالاتر باشه، باید اونجا وضعیت رقابتش اول درست بکنی، کشاورزی با صنعت و خدمات رقابت پذیر باشه، بعد بگی کدوم سود. وقتی شما مثلا کشاورزی انقدر ضعیفه، بالاخره وظیفه حاکمیت اینه که نزدیک الان 80% نیاز غذای جامعه از روستا داره تولید میشه، ما همه چیزام که نمیتونیم وارد کنیم، مخصوصا کشوری که با این همه مشکلات مواجهه، با این همه تورم و تهدیدهای خارجی مواجهه، خب این عموما باید پایش این باشه که بتونه تولید داخل رو تقویت بکنه، ولی به شرط و شروط تا اینکه آب کم داریم، باید نه اینکه دیگه ما کشاورزی نکنیم، باید ببینیم سیستم کشاورزی بهره ورمون به چه شکلی است. این یه ذره این مباحث، این که مثلا آب، بله مثلا به جایی برسه که، یا مثلا حتی آب، پول یا زمین، حتی مثلا شما وقتی میخوای این زمین داری میتونی گندم بکاری، میگه من میتونم زمین رو یه گلخونه بزنم، میگم خب درسته ممکنه گلخونه سود بیشتری داشته باشه، ولی این تفکر که شما خب گندم رو میخوای چیکار کنی، بگه من آب محدود داره، مثلا صنعت اینقدر ارزش افزوده داره بدم به اون، خب بعد اون وقت کشاورزی رو میخوای چیکار کنی، یا حتی سرمایه هم همینه، میگه سرمایه هم اگه فقط بخوای بگی سری فعالیت پربازده بدی، باز کشاورزی چی میشه؟
خلاص دور خودم داریم میپیچیم دیگه.
بله میگم یه نگاه بلند مدتی باید تو این زمینه وجود داشته باشه.
ممنونم از شما آقای بابایی عزیز،
سلامت باشین، تشکر
از توسعه روستایی. از شما هم متشکرم که همراه بودید با برنامه تراز. خداحافظ.
وقت بخیر هموطنان عزیزم، ساعت 9:33 هست. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون. شبکه رادیویی گفتگو رو میشنوید، صدای اندیشه ها، برنامه زنده به وقت گفتگو.
شما که شنونده همیشگی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
از بایزید بسطامی پرسیدند این مقام ارزشمند را چگونه یافتی؟ گفت شبی مادر از من آب خواست، نگریستم آب در خانه نبود، کوزه برداشتم و به جوی رفتم که آب بیاورم، چون باز آمدم مادر خوابش برده بود، پس با خویش گفتم اگر بیدارش کنم خطاکار خواهم بود، آنگاه ایستادم تا مگر بیدار شود. هنگام بامداد او از خواب برخاست، سر بر کرد و پرسید چرا ایستادی؟ قصه را برایش گفتم. او به نماز ایستاد و پس از به جای آوردن فریضه دست به دعا برداشت و گفت خدایا چنان کن که این پسر را بزرگ و عزیز داشتی، اندر میان خلق نیز او را عزیز و بزرگ گردان. این است معجزه دعای پدر و مادر.
روزای غمگین داره، هم روزای خوب و شیرین داره. آره راست میگن قدیمی هامون، زندگی بالا و پایین داره، زندگی بالا و پایین داره.
تنتون سلامت مردم نازنین ایران. ساعت 9:39 هست. مهمان عزیزی پشت خط ارتباطی دارم، آقای دکتر علی مردانی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی. سلام، صبح بخیر، خدا قوت، تنتون سلامت.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای اسدی بزرگوار و همکارانتون و شنوندگان عزیز، خدا قوت شما هم بشه.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم. آقای دکتر علی مردانی، در حال حاضر شرایط دارو در کشورمون چطوره؟ ارزیابی خودتون رو بفرمایید.
شرایط دارو رو میتونیم از چند بُعد بررسی بکنیم. یکی از نظر
مثلا کمبود داروها،
یکی از نظر قیمت و بعدی از نظر دسترسی مردم یا میزان خروجی از جیب مردم در مقابل تهیه دارو.
همش هم مهمه دیگه.
بله، ببینید از نظر کمبود به هر شکل ما در تحریمیم و دسترسی به مواد اولیه برامون سخت‌تر شده، از مسیر دریایی خیلی امن نیست، نمیشه وارد کرد، با هزینه‌های بیشتر از طریق هوایی یا از طریق خشکی باید واردات انجام بشه.
آه.
ولی به هر شکل با توجه به تدابیری که از قبل اندیشیده شده بود و دولت رو مکلف کرده بود که هم قانون برنامه هفتم هم قانون بودجه سال 404 و 405 که ذخیره استراتژیک 6 ماهه رو تدارک ببینه، خب به حمد الله در حال حاضر مشکل جدی برای تهیه دارو نداریم.
یعنی داروهای حیاتی و پرمصرف هم مشکلی
بله.
نداره.
آها. داریم. مشکل نداریم، دارو
آه.
داریم.
آه. بله. درست، بله.
بحث بعدی قیمت دارو که خب عوامل مختلفی باعث شده که دارو گرانتر شده و برخی از همکاران داروخانه هم چون بیمه ها نتونستن مطالبات اونها رو پرداخت بکنن از یک طرف، از یک طرف هم بانک ها وام نمیدن، قادر به تهیه دارو با حجم های زیاد برای داروخانه های خودشون نیستن. فلذا ظاهرن کمبودی رو ما داریم در بازار میبینیم، در حالی که کمبود واقعی نیست. این کمبود به خاطر محدودیت سرمایه در گردش اون داروخونه یا بیمارستان هست، اون هم به خاطر اینکه 7-8 ماه از بیمه ها طلب دارن. خب حداقل 30% داروها رو مبلغش رو باید بیمه ها پرداخت بکنن، 70% رو، و این 70% رقم کلانیه برای داروخونه ها، نمیتونن تدارک ببینن این مبالغ رو. فلذا این باعث شده که داروخونه ها داروها رو محدود تهیه کنن و مراجعه کنندگان تصورشون این باشه که دارو وجود نداره.
بله.
و از یک طرف هم بعضی از همکاران ما دارو رو با بیمه پرداخت نمی کنن، یعنی به خاطر اینکه سرمایه در گردششون اجازه نمیده با بیمه حساب نمی کنند و مردم آزاد پرداخت می کنند و بخشی از هزینه ها هم به ناچار اضافه شده به قیمت دارو نیست، ولی هزینه های مثل حمل و نقل، هزینه های مثل هزینه های پرسنلی، آب و برق و گاز، اجاره بهای داروخونه و کرایه هایی که چه برای حمل مواد اولیه برای داروساز چه برای حمل به داروخونه افزایش پیدا کرده، اینها خب تأثیر میذاره.
آقای دکتر ببخشید، مثلا یه ورق قرص که برای قلب بوده خب 50,000 تومان میخریدن قبل از گرانی ها، الان به این بهانه که دیگه تولید نمیشه و خیلی کمیابه همون رو باید 1,400,000 تومان بخرن.
همون نیست، دارو همونه بله. ولی تولید خارج از کشوره و وارداتیه.
آره دیگه،
مشکل همینجاست.
آره دارو همونه، ولی خب
ما دیروز در سازمان غذا و دارو کمیسیون بهداشت یه جلسه مفصلی رو با عزیزان تولید کننده ها، بانک مرکزی و با همه برگزار کردیم. ببینید زمانی تولید دارو برای شرکت های دارویی صرفه اقتصادی داره و بعضی وقتها نداره.
درست.
یکی از زمانهایی که صرفه اقتصادی نداره اینه که شما منابع مالی ارزان دسترسی نداشته باشی و مجبور بشی وامهای گران بگیری و خب طبیعتا این سرشکم میشه رو قیمت دارو. و از یک طرف هم ما میایم میگیم که بله مثلا قرص اعصاب فلان مدل ورقی 2500 تومن.
آره.
این ورقی 2500 تومن برای اون شرکت تولید کننده چون صرفه اقتصادی نداره عملا تولیدش نمی کنه. بعد ما مجبور میشیم همون دارو رو با قیمت ورقی 50,000 تومن وارد کنیم و به مریض بدیم، در حالی که اگر همین رو ما به جای 2500 تومن 5,000 تومن بکنیم همون شرکت تولیدش میکنه.
عجب.
بعضی وقتها نظارت خیلی سفت و سخت هم به ضرر مردم و مریض میتونه تموم بشه. چون ما باید به هر حال محاسبه حاشیه سود رو بکنیم که برای شرکت‌های داخل کشور صرفه اقتصادی داشته باشه و به تبع اون چندین برابر هم خروجی عجیب بیمار رو کم بکنیم.
شما در کمیسیون بهداشت مجلس ورود کردیم به این موضوع؟
بله، ما دیروز جلسه با سازمان غذا و دارو داشتیم، هفته قبل داشتیم. ما در طول این مدتی که حالا تصور بر این هست که مجلس تعطیله، 45 جلسه نظارتی داشتیم بر قسمت‌های مختلف. یعنی ما روز دوشنبه با بیمه سلامت جلسه مفصلی داشتیم.
آها.
نزدیک 3 ساعت. روز گذشته که سه شنبه باشه با معاونت غذا و داروی وزارت خونه جلسه مفصلی داشتیم و همینطور روز یکشنبه با سایر دستگاه هایی که در این زمینه فعال هستند و باید پاسخگو باشند. به هر شکل حرف های تولید کنندگان، حرف های مدیران دولتی و حرف های افراد واسطه بین تولید کننده تا بیمارستان یا بیمار هم شنیدنی هست و اونها هم راهنمایی های خوبی برای اینکه ما بتونیم دارو رو به درستی و به راحتی و با قیمت مناسبتر دست مردم برسونیم دارند و
منجر به نتیجه شد آقای دکتر؟
قطعا نتیجه خواهد داد، چون نهادهای مختلف اونجا از وزارت اطلاعات، از بانک مرکزی، از وزارت بهداشت، از تولید کنندگان و اعضای کمیسیون بهداشت درمان همه حاضر بودند و بررسی هایی انجام شد و یه صورت جلسه عملیاتی نوشته شد که انشالله با پیگیری هایی که قرار شد، یعنی تقسیم وظیفه شد و به هر کس وظیفه ای داده شده، انشالله با نظارت مستمر این به سرانجام خواهد رسید و مردم با قیمت های مناسب تری دارو تهیه خواهند.
واقعا امیدوارم این اتفاق بیفته، چون خودتون میدونین دیگه، به هر حال که مثلا افرادی هستن که اون 1,000,000 تومان کالابرگی که بهشون میدن از اون طریق یه جوری بالاخره زندگیشون رو سعی میکنن، حالا خریدهایی که انجام میدن و اینا، کالاهای حالا اساسی یا چیزایی که میخرن، شرایط رو یه خورده برای خودشون تسهیل بکنن. گرچه حالا واقعا اون هم جای بحث داره که حالا در صدد هستن افزایش بدن کالا برگ رو، ولی واقعا مثلا یه ورق حالا قرص بخوان بخرن 1,500,000 تومان یه خورده به نظرم تحملش دردناکه.
برای همه سخته این، یعنی با وضعیت درآمدی شاید 90% مردم ایران، هزینه های بهداشت و درمان واقعا برای همه هزینه کمرشکن به حساب میاد و ما باید حواسمون به این باشه.
امیدوارم که زودتر این پیگیری های شما به نتیجه برسه و سری بعد که با شما ارتباط گرفتیم خبرهای خوشی رو به همه مردم بدید در این حوزه. از سهم بیمه ها هم در پرداخت حالا در واقع نسخه ها و داروها بیشتر بدونیم که آیا تغییری کرده یا سهم پرداختی مردم بیشتر شده، چجوریه؟
ببینید سهم بیمه و مردم تغییری نکرده.
آها.
از نظر درصدی، ولی با توجه به اینکه قیمت دارو افزایش پیدا کرده، قدر مطلق اون عددی که مریض باید پرداخت بکنه خب افزایش پیدا کرده،
ولی درصد نه.
بله، ببینید ما شاید اشتباه مدیریتی که ما داریم این هست که به فکر حفظ اون نسبت درصد پرداختی از جیب بیمار و نسبت درصد پرداختی از سوی بیمه بیشتر تمرکز کردیم تا اینکه به اون عدد و رقمی که مریض باید پرداخت بکنه. آه. ما باید کاری کنیم که پرداختی بیمار نسبت به سال قبل بیشتر از افزایش حقوق نباشه. یعنی آه. اگر حقوق 20% افزایش پیدا کرده، پرداختی بیمار هم نسبت به سال گذشته برای دارو یا چیزهای دیگه همون 20% افزایش پیدا بکنه. نه اینکه به فرض الان حضرت عالی فرمودید 50,000 تومان میخرید، الان 500,000 تومان بخره، بعد ما
1,000,000
بله 1,000,000 حالا 700,000 تومانش رو شاید بیمه پرداخت بکنه، ولی مریض باید 300,000 تومان پرداخت بکنه. یعنی 6 برابر 600% یعنی افزایش.
آره.
این که بله درصد همونه، 70% بیمه پرداخت کرده و 30% بیمار، ولی این کجا و آن کجا.
دقیقا همینطوره. آقای دکتر علی مردانی، در واقع برای حمایت واقعی از تولید داخل به لحاظ بودجه ای مجلس چه برنامه‌ای رو دنبال میکنه؟
به لحاظ بودجه ای ببینید، ما 3.5 میلیارد دلار ارز ترجیحی 28500 تومانی که سال قبل هم برای دارو پیش بینی شده بود رو حفظ کردیم در کمیسیون تلفیق و نهایتا در صحن علنی و عملا در بودجه دقیقا این منعکس شده.
آه.
ولی باز همون قضیه وارد کننده ها هم در خصوص منابع مالی در دسترس مشکل دارن. الان بانک مرکزی میگه من 1 میلیارد یورو برای تهیه دارو آماده کردم، 3 ماه هم وقت دارم بیام بخرم، ولی وارد کننده میگه من اونقدر پول ندارم که بتونم بگیرم، منابع مالی محدوده، فلذا خورد خورد دارن این منابع رو استفاده میکنن. خب برای بیماران صعب العلاج تا سقف نفری 85 میلیون تومان در بیمه های سلامت و تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده که بیماری های صعب العلاج کمک بیشتری بشه. 2 همت هلال احمر برای کمک دارویی در داروخانه های خودش تخصیص داده شده که بیمارانی که مشکل دارن همونجا تو داروخانه مراجعه میکنن به گروه های مددکاری که در داروخانه های هلال احمر حضور دارن و از اون تخفیف لازم استفاده میکنن. به هر شکل مجلس و دولت به دنبال یافتن راههایی برای کاهش هزینه های درمان هست، ولی به نظر من باز جا داره که این کمک و افزایش پیدا بکنه و مردم رو از این شرایط، مردمی که امروز دیگه 101 امین روزیه که برای حمایت از کشور، برای حمایت از نظام علی‌رغم این که هیچ کسی تصور نمی کنه پای خیابان ها وایستادن و دارن حمایت علنی می کنن. این مردم شایسته این هستن که
بله.
خدمات بسیار فراتر از اینی که داره
بله.
انجام میشه
همه جانبه حمایت بشه.
بله. بله.
بسیار سپاسگزارم از شما، امیدوارم مردم ما همیشه سلامت باشن، هیچ موقع تب نکنند، ولی خب دولت هم نگاه ویژه‌ای به سلامتشون داشته باشه، حمایت ها در حوزه های مختلف بشه تا مردم با قوت قلب بیشتری کنار همدیگه نفس بکشن. خیلی ممنونم آقای دکتر علی مردانی، عضو کمیسیون مجلس، کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، مثل همیشه استفاده کردیم. تا سلامی دیگر، خداحافظتون.
بنده هم تشکر میکنم از این فرصتی که برای بنده فراهم شد تا شفافیت برای مردم ایجاد بشه.
خیلی سپاسگزارم، خداحافظتون باشه. خدا تا سلامی دیگر. یا علی مدد.
وقتی که نسیم موج میاندازد در پرچم تو دلم میلرزد، مانند قدیم با شادی تو با هر غم تو دلم میلرزد.
دلم میداند آری تار و پود این پرچم از خون رگ عشاقت میبوسد این بیرق را هر کس هر جای دنیا نام خدا را مشتاق است نام خدا را مشتاق است می بازم سر می بازم پای این پرچم فرداها را من می سازم پای این پرچم فرداها را من می سازم پای این پرچم مظلوم سرفراز همواره بر اوج قله هایی دائم در اهتزاز زیبایی و زیبایی و زیبایی ای رویش سبز ای صبح سفید ای لاله سرخ توی ایوانم عشق کهنم زیبا وطنم شور سخنم تو را میخوانم تو را تو را تو را تو را تو را میخوانم
بسم الله الرحمن الرحیم فراخوان 41مین دوره شب شعر عاشورا در شیراز با موضوع امام زمان ارواح نافدا منتقم عاشورا عین طالب به دم المقتول به کربلا شاعران عزیز می توانند با مطالعه کتاب ارزشمند آن ناگهان اثر استاد محمد رضا سنگری برداشت‌های معرفتی خیش را پیرامون امام زمان ارواح نافدا منتقم عاشورا در قالب شعر بیان کنند. آخرین مهلت ارسال آثار غروب 20 خرداد 1405 می باشد. برای ارسال آثار به آدرس اینترنتی zaya.io/oim41 مراجعه فرمایید. زمان برگزاری شب شعر عاشورا در 17 و 18 تیر ماه 1405 در شیراز خواهد بود.
با خون هر شهید به راه آمدیم ما، سر را به شاه راه شهیدان نهاده ایم. پر زرق و برق نیست اگر زندگی ما، مانند اشک روزه تو صاف و ساده ایم.
رجز به خان و بیا با ما، حبیب و جعفر و جوم اینجاست. رژیم هرمل آن سویند، زهیر و آبس و اون اینجاست. یهود تیره صهیونی اگر چه رزل ترین رزل است، به جان شیعه حراسی نیست که کار دست ابوالفضل است.
حالا احوالتون خوب باشه هموطنان عزیزم، خیلی ممنونم که شنونده شبکه رادیوی گفتگو هستید صدای اندیشه ها. این هم برنامه زنده به وقت گفتگو هست که تقدیمتون میشه. از ساعت 6 صبح برنامه رو شروع کردیم، بخشای متنوعی رو تقدیمتون کردیم. تا ساعت 14 باز هم گفتگوهای متفاوتی رو خواهیم داشت راجع به موضوعات روز، تحولات اخیر و کارشناسان عزیز تفسیرهای خودشون رو و تحلیل‌های بسیار عمیق رو خواهند داشت که حتما دعوت میکنم بشنوید. و نظرات خودتون رو هم مثل همیشه برای ما از طریق پل ارتباطی 301035 بفرستید. خیلی خوشحال میشیم آن چیزی که برای شما دغدغه هست در قالب برنامه تقدیمتون بشه. ما همیشه گفتیم یکی از راهایی که میتونه به برنامه ما رونق بده نظرات بسیار بسیار اثرگذار شما هست که ما هر موقع در صفحه نمایشگر میبینیم در قالب پیامک به شدت خوشحال میشیم و حالمون خوب میشه و سعی میکنیم در اتاق فکر برنامه ها